بسم الله الرحمن الرحیم. دانش خود در عمل تأثیر ده، آب توحید و ولایت سیر ده.
مجموع مباحث محفل انس توسط استاد محمد مهدی شیروی خوزانی. نشانی اینترنتی www.shiravi.org.
موضوع بحث: قهر یا مهر.
حد قهر نکردن ایمه با بکتریت چقدر؟ حد داری یا
نداری؟ نداری، هیچ وقت قهر نمی کنم.
حضرت موسی مورد دو قطعه که عذاب نازل شد بر مردم شد ترسیم
قهر نیست که
به اونجایی که از زهرا مسجد میره می‌خواستم
نفتی می‌کنه
از
تعلیم فهم می‌کنه
موضوعش با قهر
قهر
خدا مگه عذاب نیست؟
مولوی به تو مثال خیلی ساده بیان می‌کنم، می‌فرماد که شما اگه ببینی کسی فرشی رو گرفته با یه دستی گرفته با اون دستش با چوب داره می‌زنه بره، چرا می‌زنی فرش رو؟ چی می‌زنی؟ این گردشو بهت حالا فرش گردن نرسته میزنن که گردش بده. اگر یه کسی فرض کنه به بچهش میگه که حالا جدی هم میگه خدا مرگت بده، حالا واقعا اگه اون اخلاقش خوب بود بازم همینه بهش میگو؟ باز منظورش اینه که مردش رو اخلاقتو ببره، خدا مرگ اون اخلاقت بده. اینا خوب بود خب برای چی بهش میگو؟ قهر برای انسان معنی نداره مگر فقط برای یا ساختن یا جلوگیری از نقص بیشتر. میگه این تو که این داره میره دیگه میره از سال سافلین جلوشو بگیریم پایین تر نره. باز هم رحمت هست، همیشه ملاک دستتون باشه. حالا چه انبیا، اولیا، ائمه، اینا همیشه رحمتشون از غضبشون جلوتره. زیرا غضب تو رحمته، به خاطر رحمت میزنن، از روی رحمت حتی اگر بخواد نفرین کنم میکنن، چه بخواد بدتر از این نشه. یه وقتی خدا رحمت کنه از امام داشت صحبت میکرد، یه حرف از صدام زد، اصلا اسمش آقا بود، اونا که پای صحبت آقا بودن همه کردن بلند شعار بودن مرگ بر صدام، مرگ بر صدام. آقا فهمون که این دعاست در حق آقا، این نگاه عارفانه اینه دیگه، و هر چیز زودتر بره بارش سبکتره، اونجور داره میره تو چاه. حالا اون مرگی که مثلا امام مد نظرش رو با مرگی که مردم میگن خیلی فرق میکنه. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. نه اینطور نیست، قهر ندارم. زاد حتی انبیا وقتی علی الظاهر مثلا یه نفرینی میکنن یا یه جای شدت عمل نشون میدن، خدا بهشون جایزه میده. دیگه سخت ترینش جناب یونسه که حالا انشالله اگه تو کانال ما رفتید یه فایل تصویری هم هست به اسم کلاس خصوصی خدا، اونا گوش بود در حضرت یونس. اصولا هر کدومشون که یه جاهایی سخت گرفتند مردم علی ظاهر، خدا بهشون جایزه بده، چون غضب تو رحمت خودنمایی کرده. ببینید غضب تو رحمت یعنی چه؟ یعنی رحمت غلیظ. غضب نیست دیگه، جنسش جنس رحمت دیگه، رحمت غلیظ، رحمت فشرده. یه وقت شما میرسی به یه کسی میگه آه هیچ چاره اینه، یه سیلی باید به این بزنی تا آدم بشه، یه معطلش نمی کنی، یه سیلیه رو بزنی، همون رحمت غلیظه. بله رحمت متراکم میشه. ما رفیق داشتیم دوره سپاه و موقع ها تا میرسید محکم میزد تو گوشه ما، چرا میزنی؟ محبت قلیان کرده، نمیدونم چی کار کنم. این همه سال با اینا بودیم، فقط همین سیلیا مونده خاطرش، بقیهش پریده. اینجا غلیظ بود، عشق غلیظه مونده، عشقای معمولی رفت. خیلی با هم بودیم، خیلی نمونده. اگر شما را یه جایی ببرنه که مطلقا هیچ راه مفری نباشه. مطلق یه شما خب مطلقا وصل میشی به خدا دیگه. جناب یونس کجا بود؟ تو دل ماهی، تو دل دریا. کی بخواد کمکش کنه؟ چه امیدی هست؟ صفر. وقت اونجا میگن رو لاتای قدیم و مثلا چیز رو گفتن مردی و مردونگی و فلان و همان، این مردونگی جناب یونس رو بگیر رفته توی اون تاریکی، توی اون وضعیت. بعد یه برای که بعدها نگن که آره یونس خدا تنبیهش کرد، میگه چی؟ سبحانکه خودش منزه کرده به خداونده. همون سبحانکه هم میگه بس بود دیگه، اصلا میگه سبحان الله کفایت میگه دیگه. آه سبحان الله، یعنی تو منزه، یا کسی به تو چیزی نبنده، هر چی هست مال منه، هر نقصی هست مال منه، تو مقصر نیستی، من اینجام، خودم مقصرم. ولی باز تأکیدن میگه چی؟ من خودم دارم. حالا ظالم کیه؟ ظالم یعنی متجاوز از حده. میگه این بلند پروازی من بود که منو کشون اینجا، بلند پروازیم بود، یعنی طمع کمال بالاتر کرد. رضا اونجا چیکار کرد؟ در واقع یه جور ایثار کرد. ایثار که اینجا معنی داخلی میده، یعنی جناب یونس از نظر درونی پارو دلش گذاشت و نفرین کرد. دل آدم میگه که آره این مقام میخواید یه چیکار، ولش کن دیگه، نه با پارو دل رو میذاری نفریده رو میکنی. کار غلیظ انجام داد، عشق غلیظش رو کرد و اینا دیگه بسشونه این داست. و خدا بردش اونجا، اونجا هم که رفت تازه یه آسی داشت رو کرد، اونم هم میگه آقا همه تقصیر رو گردن منه، تو مسئله نداری. رضا خداوند هم تایید کرد. این نشون میده که کسی بخواد کلاس خصوصی بره، بخواد به اصطلاح را میان بر کنه یا را دقیق تر کنه، طوری میشه فشردهش میکنم میچلوندنه. و اگه محیطی را براش فراهم میکنه، حالا اینا دیگه ببین ظاهر داستانها، خداوند وقتی میخواد کاری را بکنه ظاهر و باطن رو با هم هماهنگ میکنه. خب ظاهر دیگه نمیشه که به اصطلاح محدودتر از این، بیچاره تر از اینی کسی ها باش برخورد رو بگه چیکارش کنید؟ یکی کسی هم میخواییم برسونیمش به این که تو هیچ توانی نداری، دیگه چیکارش کنید؟ خب این ظاهرش دیگه بدتر از این نمیشه، محدودتر از این نمیشه. روزا با باطن درست در اومد که اونم منزلت بالایی رو میخواست، طمع مقام کرد، طمع منزلت کرد. بفرمان کلاس خصوصی بفرمان. حالا اونجا دیگه به کی امید هست؟ به چی امید هست؟ اون مقداری که حس میتونه بیاد به کمک انسان، بالاخره انسان از همه حسش یه وقتی میتونه استفاده کنه، یه وقتی از همه حسش استفاده نمیکنه. ولی اونجایی که دیگه هر آن نفس آخره دیگه، دیگه داریم میریم، ولی نفس آخره دیگه، دیگه نفس آخره داریم میکشیم، دیگه مثلا ملاحظه چی میکنه دیگه؟ دیگه ملاحظه نداری که دیگه، همه حواس اومدن کمک این اتصال رو برقرار کنه. ولذا اون ارتباط، اون شدت ارتباطی که اونجا ایجاد شد، اون دیگه هیچ خدشه بهش وارد نیست. یه انسان مستر مستفسر ارتباط برقرار کرده. و اینه میگیم کلاس خصوصی، که دیگه نمیشه که شدیدتر از این ارتباط برقرار کرد. بیشتر از این نمیشه ناامید شد از همه چیز. بیشتر از این نمیشه که همه حواس رو به خدمت گرفت برای ارتباط برقرار کردن، چون دیگه حواس هیچ چیز ندارن که بخوام بهش متوجه باشن، نه چش جایی هم میبینه، نه گوش چیزی میشنه، نه از بگه توانی هست دیگه، هیچ چی نمونده، نفس های آخر داره میکشه. هیچ امکانی نیست که حسی، عقلی، نمیدونم وهمی، خیالی، همه قوای داخلی و خارجی آدم هیچ جا رو ندارن که بخوان برن، فرصت ندارن. خب این میشه چی؟ توحید خالص. این میشه توجه خالص به حق. حالا شما یک کلاس مثلا رقیق ترش برای جناب یوسف مثلا اتفاق میفته، میره زندان. اونم کلاس خصوصیه، اما خیلی با جناب یونس فرق میکنه. اونجا تو رفاه، یعنی به نسبت یونس حساب بکنی یوسف تو کاخه. دور و برش هستن دارن میگن میخنده، حالا بالاخره محدودیتی از مسئولیتی هست. تازه اونجا خودش کادسازی کرده، چقدر زحمت کشیده، چقدر اشغال کرده با این مردم. ولی در این حال ما زندان بود، این زندان با اون زندان توان سن در تفاوت داره آقا، خیلی فهم میکنه. کلاس خصوصیش خیلی متفاوته. خب یه کلاس خصوصی مثلا فرض کنید جناب یوسف داره، یه کلاس خصوصی هم امام هفتان داره، اون با قل و زنجیر و توی زندان انفرادی و با اون آدم های عوضی مثلا بالای سرش و تو محدودیه. اون زندانه، این هم زندانه، امتحان سندر تفاوت داره. رضا امام کاظم علیه السلام اونجا یه خدا یا فرصتی که به من دادی به هیچ کی ندادی، یه فرصت به من دادی که من اینجا دیگه هیچ کاری ندارم الا که به تو توجه کنم. اینا باز کلاس خصوصیه، اینا کلاس خصوصی هست. کلاس خصوصی ها خب برای خیلی ها پیش میاد، ولی خب مراتبش فهم میکنه، درجاتش فهم میکنه. وقتی از همه جوانب نگاه بکنه اون خصوصی بودن کلاس انسان درک میکنه، از همه جوانب فشار بیارد با آدم، هر چقدر که فشار بیشتر باشه و جوری باشه که حواس نتونن کار خودشونو بکنن و مجبور باشن که به یه سمت فقط تمرکز بکنن، طبیعتا اونجا ارتباط قوی تر میشه. وقتی کلاس کار میره بالا دیگه، وقتی میخواد بگی صحبت از همین ظواهر میکنی، چرا بریم جناب یونس، خود رسول الله، ظاهر قرآن، خود خدا بهش میگه چی؟ میگه ما گناهان گذشته و آینده تو رو بخشیدی. ببین با صراحت میگه بهش. داستان چیه؟ یه وقتی توی یه کلاسی داری صحبت میکنی که میخوای یه چیزی رو به مخاطبت حالی بکنی، کلاس کارو باید آدم درک بکنه که چه کلاس خدا داره حرف میزنه، مبنا چیه، اونجا چیه میخواد بگه. خب شما 100 تا آیه میتونید بیاری که پیامبر فکر خطا هم نمیکنه، یعنی امکانش نداره اصلا. کشف که دیگه خطا توش در میاد که کشف خطا نداره، همه چی فاشه براش. از اون طرف مسئله اسمت، از اون طرف جزء قادر اول، از اون طرف نور محض بودن، حالا همه اینا رو با هم دیگه جمع بکن، حالا بیا تو پوسته. چرا داره چنین حرف مطرح میشه؟ اینجا به لحاظ دل خود پیغمبر داره حرف میزنه. اینقدر پیامبر در وجود خودش جدیه نسبت به این مسئله که قسمت میگه. پیامبر وقتی میری تو نفسش، تو نفس پیامبر که میری میبینی که بیچاره تر از پیامبر نیست کسی، چون سر و کار تو با کودک فتاد، پس زمان کودکی باید بشه. ما هر زمان همین بود که اگر ما این طرف داستانانتون رو بفهمیم، اون طرفش رو میفهمیم، ولذا این طرف رو فوقش میگیم که آقا ما درکش نمی کنیم. میگیم آقا یه کسی یه خطا کرده، یه جایزه خیلی سنگینی بهش دادن، یه خب ما نمیتونیم جمع کنیم بین خطا و جایزه. فوقش اینه که میگیم آقا ما نمیفهمیم. ولی هرچی از خطا نیست، ظاهرش خطاست، خطا نیست، برای اینکه اگه خطا میگه که جایزهش نمیده. پس وقتی جایزش دادن معلوم میشه خطا نبوده. پس حالا اگر یه عده میگن خطا به پوسته میچسبن، خب اینا دیگه باید برن بفهمن. ما باید بفهمیم داستان چیه، چه جوری باید این پوسته را به اون حقیقت ربط بده. توجیه را ما باید پیدا بکنیم، ما باید که این اسرار رو دریابیم. همطور که نسبت به حضرت آدم هم خود من هم کاری کردیم. آدم اشتباه کرده، شیطان گولش زده و یه فریب شیطان باعث این همه خیرات شده روی کره زمین، این همه تریلیارد آدم بیاد و برن در فضای لایتناها، برن به تکامل برسند، برن بشن انسان کامل، چه شیطان بعد آدمو گول زده از بهش بیرون کرده. آخه این معقوله؟ یعنی جایزه به این بزرگی رو به خاطر یه گناه بدن؟ کی میپذیره همچین چیزی رو؟ این همه نعمت ثمره یه گناه، ثمره یه فریب، بی اعتبار کردن آدمه. فوقش ما بگم نمیدونیم، سرش نمیفهمیم این داستان از چه قراره. بگیم دیگه، پس حقیقتش باید اونجا یه ارزشی وجود داشته باشه و اساسا اونجا نباید گمراهی و فریب، معصیت اساسا نباید باشه. حالا ما یه طریق دیگه هم اینو جواب دادیم، حالا باید اشاره بکنیم. پاسخ اساسی هم داره ها، میخوام از کلیات فعلا استفاده کنم. ببین ما از یه طرف میایم بگیم که انبیا، خب آقا حداقل فهمی که شما از یه پیغمبر سراغ داری و انتظار داری چیه؟ آیا این نیست که الان وظیفه بفهمه؟ یعنی اگر یه پیغمبر وظیفه فعلیش هم ندونه بازم ما میتونیم بگیم پیغمبره؟ این حداقل فهمش نیست؟ حالا فهم، یه وقت میگیم که وظیفه‌ش میدونه، یه وقت میگیم نه پیغمبر یه کلاس خوان ببینش بالاتر، میگیم پیغمبر سر دوراهی رسیده الان نمیدونه راست بره یا چپ، بازم میگه پیغمبره؟ بابا پیغمبر حداقل باید چپ و راستش بفهمه دیگه، اولویت رو بفهمه دیگه. آقا من الان میخوام این کارو بکنم، این کار اولاست یا اون کار، الف یا ب، دو تا کاره، دو تا کار میتونم بکنم، الف ب، الف انجام بده یا برا. اگه یه پیغمبر تشخیص نده الف یا ب، کجاش پیغمبره و چیش پیغمبره و کجاش به وحی وصله؟ ما بگیم پیغمبر اشتباه کرد، مثلا ترک اولویت کرد، از اوجب واجباته که به اولویت عمل کنه، چون فهمشه. مثل که بگیم یه کسی پارو فهمش گذاشته، و پیغمبر که پارو فهمش نمیذاره که دیگه، اگه اولویت پیغمبر نفهمه و کی میفهمه؟ شاگردش میفهمه؟ پیغمبر نفهمد اولویت کارش چیه، چه کسی باید بفهمه؟ پس حالا اگر یه جایی اومدن گفتن نه پیغمبر ترک اولویت کرده، اینجا اشتباه کرده، ترک اولویت کرده، خب ما نفهمیدیم، ما نمیفهمیم، ما موضوع درک نمی کنیم. وگرنه اساسا نباید پیغمبر ترک اولویت کنه، از با ابتداییاتش جور در نمیاد، با فهم ابتداییش جور در نمیاد. حالا چه داستان سن حضرت آدم چه سن دیگه، خیلی فاحش متفاوت از این جریان ها، از جریان خطا، برای که اونجا صراحتا قرآن بفرماد که اونجایی که آدم بود نه تشنگی بود، نه گرسنگی بود، نه سرما بود، نه گرما بود. خوش اومد فرماد که به چه انگیزه حالا آدم باید بخوره؟ به چه انگیزه؟ آقا گرسنش نمیشه، تشنش هم نمیشه، سرماش هم نمیشه، گرماش هم نمیشه، حالا شیطان میخواد چجوری رو فریب بده؟ هیچ چیز هم که مقام موقعیت هم که نیست که رسش دعوا باشه، که همسایه هم که نیست باش دعوا داشته باشه، زن نامحرمی هم که نیست که حالا بگیم میخواد گولش بزنه. آقا اصلا چی مونده؟ چه موضوعی مونده غیر از تشنگی، گرسنگی، سرما، گرما؟ اصلا چی مونده که بخواد مثلا شیطان بیاد اینا چیکار کنه؟ مستمسک قرار بده که بخواد آدمو فریبش بده؟ چه موضوعی نداره که. حالا اگر شیطان بیاد با آدم پیشنهاد خوردن بده، تو باشی تو دلت نمیخندی به شیطان، میگی مسخره نگاه کن، اصلا ما رو درک نمیکنه، اصلا گرسنه‌ت نمیشه، یکی میخواد بیاد گولت بزنه میاد چیکار میکنه؟ پیشنهاد خوردن بهت میده، خب تو دلت نمیخندی بهش؟ اینقدر سخیف میدونی طرفا که اصلا باش هم کلام نمیشی، اصلا باش بحث نمیکنی. کسی که اینقدر نفهمه من چیکارش دارم دیگه، چه بحث بکنم، چیکار دارم باشه؟ بحث نداریم با نفهم که، بحث نداریم. ولی در این حال ببینید ظاهر قرآن، بله اینه که فاز الله هم از شیطان، دوتاشون رو لغزوند. حتی در یه آیه صراحت میفرماد که خوردن، در یه جا هم میفرماد خب چشیدن. خب اینا رو دیگه باید بریم ببینیم که خب داستان چیه، چرا چنین تعبیری به کار رفته، چی میخواد به ما بگه، تو چه فضایی داره این حرف رو میزنه، وقتی آیه محکم هست بر این که صراحت داره، ظاهرش این است که جای خوردن نبود، جای سرما گرما نبود، جای چی نبود. حالا اگه یه جای دیگه میگه خود، بس ناظر به چه معناییه، چه پیامی میخواد به ما برسونه، ما رو میخواد تو چه فضایی ببره،